موفق دنبال کنیم و اینکه در این روزگار وارونه خندیدن یعنی مقاومت و گنبد حلبی برنامه‌ای برای همین خنده‌های مقاومتیه. تا برنامه بعد شما رو به خنده دعوت می‌کنم. بدرود.
بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت، جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
گوش می کنم صداها، آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستانها میشه سفر کرد به زندگی ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستانها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی میکنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
قصه اول از سفر کردن یه مرد جوون به جایی دور میگه، جایی که باید عادتهای قدیمیشو عوض کنه. قطار با صدای بوق بلندی خبر داد که آماده حرکت شده. مسافرها و استقبال کننده ها از واگونا فاصله گرفتن. گروهی که برای استقبال از مهندس سالاری اومده بودن یکی یکی باهاش دست میدادن و خودشونو معرفی میکردن، که البته باعث میشد امیر رضا ترسش بیشتر بشه. برای اولین بار به ماموریت اومده بود تا ناظر بر ساخت پلی بین دوتا روستا باشه. شورای 7-8 نفره روستا همه برای استقبالش به ایستگاه قطار به شهر نزدیک روستاشون اومده بودن. رئیس شورا پیرمرد خمیده و خندونی بود که خودشو به مهندس چسبونده بود و در مورد کار توضیح میداد.
مهندس، این دوتا پارچه آبادی از قدیم ندیما از زمان ارباب رعیتی با هم سر این رودخونه مشکل داشتن. هر وقتی روستا میومد رو رودخونه پل میزد، و یکی روستا میومد خراب میکرد. هرچی هم روستا پل درست میکرد، این روستا میومد پل رو خراب میکرد.
عمو حیدر دنباله حرفشو گرفت و گفت
گوش شیطون کر، با عروسی گلمراد و بنفشه چند سالی میشه که دوتا آبادی با هم سازش کردن. حالا اگه این پل بزنیم، بچه های اون روستای بالا میتونن بیان روستای پایین واسه مدرسه. این پایینی ها میتونن برن آسیا و ده بالا، دیگه کلی گندم بار نکنن ببرن شهر آرد کنن بیارن.
دو ساعتی که در راه روستا بودن، بابا غلام چرت میزد و عمو حیدر و باقی از روستا و مشکلات و با صفایی و خوبیای زندگیشون و سختیای کار گفتن، تا بالاخره موقع نهار رسیدن آبادی. تعارف‌ها برای بردن امیررضا به خونه‌هاشون بالا گرفت. عمو حیدر و کربلای محمد دستای مهمون رو گرفته بودن و التماس که میخوان ببرنش خونه خودشونو، اونجا ازش پذیرایی کنن. بابا غلام اما حرف آخر رو زد، گفت
تا وقتی من زنده هستم مهندس مهمونمه، مهمون خودمه.
دیگه کسی رو حرفش چیزی نگفت. بابا غلام بقیه‌رم دعوت به نهار کرد. همه به خونه نوسازش رفتن. در خونه که باز شد، امیررضای خود عقب عقب رفت. بوی غذا تو ذوقش خورده بود، ولی سریع یادش اومد که دیگه اون کاری که خونه خودشون در چنین مواقعی می‌کرد نمی‌تونه اینجا بکنه. به ناچار چهرهی بشاش به خودش گرفت و رفت تو. بابا غلام عصا زنون به آشپزخونه رفت و عمویدر با صدای بلند که بشنوه گفت
خدا بیامرزه گوهر بانو رو، شیرزنی بود برا خودش.
عمویدر باز بلند گفت
به زحمت افتادی، میذاشتی میرفتیم خونه ما ناها.
بابا غلام از همون آشپزخونه داد زد
یه عمر آشپز بودم، برای عروسی و دورجون عزا غذا پختم، حالا برای چهار نفر غذا پختن کاری نداره که.
کبل محمد سینی چای رو گرفت جلو مهندس و گفت
توی این منطقه هر جا بگیر بابا غلام میشناسنش، هیچکی دست پختش مثل اون نیست، حالا میبینی.
امیر رضا جز تبسم کاری نمیتونست بکنه، با خودش میگفت این نفرین مامانمه. تا میرسیدم خونه بوی آبگوشت رو میشنیدم، قابلمه رو ور میداشتم میبردم همون تا بوش بلند نشه. ای خدا چه گیری کردم حالا. عمو حیدر قلوب پیاد چاییشو مزه کرد و گفت
به به بابا غلام، دلم برای چایی لک زده بود، از صد تا زن بهتر چایی درست میکنی، به 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 به.
بابا غلام ملاقه به دست اومد تو چارچوب در آشپزخونه و گفت
حقته، چقدر بهت گفتم این دختر داییت به دردت نمیخوره، بیا این عطیه دختر مشبلایی به دل پاییدی بگیر. بفرما حالا به حرفا رسیدی که خیلی دیره، نمیتونی بهش بگی برای چه چیز ابرو از شهر برای کشکی و بودی اینجا، دهنت هم که به خاطر شهری بودنش بسته شده.
عمو حیدر پوزخندی زد و استکانش رو تو نلبکی گذاشت و نجواکنان گفت
گفتم شاید از زمین مادریم سهمی به هم بده، چم دونستم والا.
آبگوشت بابا غلام رو سفره بود و کنارش هم نون تازه تنوری روستا، سبزی دستچین باغچه حیات و دوغ محلی تو پارچ. چنان صفایی به سفره داده بود که عمو حیدر دلش میخواست سیر نگاه کنه و بعد بخوره، اما هیچ کی از دل مهندس بیچاره خبر نداشت. مجبور شد و نون تیکه کرد و ریخت تو کاسه آبگوشت. بالاخره با دستای لرزون قاشق رو گذاشت تو دهنش و شروع کرد به خوردن. سرش هم به علامت رضایت و بهبه تکون داد و یه مشت سبزی چپوند یه طرف لطپش و لقمه رو قورت داد. لقمه لقمه گوش کوبیده و سبزی قلوب قلوب دوغ تو، تا اینکه بالاخره غذا خوردن تموم شد. نگاهش به بقیه افتاد که منتظر تعریف و تمجیدش بودن. گفت به عمرم همچین آب گوشتی نخورده بودم. الحق که بیست بود. خدایش مادرم هم که دستپختش خیلی خوبه نمیتونه اینجوری آب گوشت درست کنه. من عاشقش شدم. روز اول که آب گوشت خوردن، آقای مهندس جوگیر شد و تو تعریف از آب گوشت زیاده روی کرد و گفت بابا غلام، شما باید دستور پخت این آب گوشت رو برام بگی که من به مادرم یاد بدم همینجوری بپزه. بابا غلام هم جواب داد
این که چیزی نیست مهندس، من چرد و آبگوش بلدم، میپزم برات خوب.
امیرضا آب دهنشو قورت داد و ناسزا این سار زبون سرخ خودش کرد. کارش در اومد. هر جمعه نهار آبگوشت مخصوص بابا غلام رو باید میخورد. کار پل با موفقیت پیش میرفت و ظهر جمعه هم آبگوشت و رادیوی بابا غلام شکم و گوشاشو مینواخت. صبوری امیررضا روز افتتاح پل جواب داد و بابا غلام حسابی از کارش جلوی رؤسای شرکت تعریف کرد. امیررضا دو هفته‌ای میشد که برگشته بود خونه. روز جمعه‌ای به امرش نهار آبگوشت بود و چه صدایی بهتر از کاسه هایی که به هم می‌خوردن و نوید آبگوشت مادر پز رو می‌دادن. غذا دور همی بیشتر میچسبه، به شرطی که آشپزش یه نفر باشه نه چند نفر. پس پروانه خانم نفس نفس زنون در حالی که پرده های اتاق دستش بود وارد آشپزخونه پر خاک و خل شد. تورای چرک پرده رو گذاشت داخل سبد بزرگ لباس چرک‌ها و شروع کرد به درآوردن گیره‌های فلزیش. به دیوار سیمانی که هنوز خوش نشده بود نگاه کرد و به خودش لعنت فرستاد. کار گیره‌ها رو تموم کرد و هر چی تور و پارچه بود انداخت تو ماشین و دکمه‌ش رو فشار داد. روز جمعه ای کلی کار رو هم تلمبار شده بود. بنایی اجباری هم براش شده بود قوز و ناقوز. سخت‌تر از همه کارا این بود که اول باید یه فکری برای نهار می‌کرد. خوشبختانه نخود لوبیا رو از قبل خیس کرده بود و آماده داشت. سرریزشون کرد تو زودپز و گوشت یخ زده و قلم هم از فریزر بهش اضافه کرد و پیاز و زردچوبه و آب هم ریخ. پیچ زودپز رو صفر کرد، گذاشت رو اجاق گاز. یه خورده کمرش رو کش داد و گفت آخه اینم از نهار، برم سراغ کارهای اتاق. آقا اسماعیل از اتاق گفت این لنگ جوراب ما کو؟ مهرسا دختر شف کمکش. این مامانت هم روز جمعه‌ای وقت گیر آورده. هی میگم دیرم، میخوام برم سر کار. بیا حالا واقعا داره دیرم میشه. پروانه خانومم که حالا یه خود اخماشو تو هم کرده بود رو به دخترش گفت هر وقت بهش گفتم این پرده رو درار من نمیتونم برم بالا نردبون، یه بهونه آورد. نمیخواد یه کمک من بکنه؟ همش کار کار کار. آقا اسماعیل به چارچوب در تکیه داده بود و همون جوری که ایستاده داشت جوراب پاش میکرد غر زد انگار برای عمم روز جمعه ای دارم میرم سر کار، اگه نرم از کجا پول این دسته گلی که آب داده رو بیارم؟ سرشو تکون داد و گفت خانوم وسواس گرفته قبول نمیکنه. این همه گفتم کمتر آب بگیر به این در دیوار، مگه به گوشش میره؟ انقدر گوش نداد بفرما. دیوار اتاق نم برداشت، از اون ور کاشی ها ریخ پایین، کار برام درست کرد. دیگه بحث داشت بالا می گرفت که زنگ در رو زدن و اوس جعفر همراه شاگردش برای آخرین روز کارشون اومدن. اوس سیبنا ماله و شمشه و شاغول و گذاشت زمین و رو به شاگردش گفت پسر اون ماسه ها و سیمان رو تو حیاط کپه کن، یه چالم بنده وسطش تو من بیام. یه قلوپ از چایشو همون وایساده تو نلبکیش ریخت و هرد کشید و رو به آقا اسماعیل گفت نگران نباش، تا غروب که از سر کار برگردی تمومه، برو خیال تخت باشه. آقا اسماعیل کلافه و با شتاب گفت شرمنده اوس جعفر، هر کاری کردم این روز جمعه این نرم سر کار نشد. چوب خط مرخصیام تو این بنای اجباری پر شده، نمیتونم نرم. برگشتم میشینیم سر حساب کتابا و خلاصه ردیفش میکنیم. اوس جعفر همون جوری که شلوار پر گچ و خاکی کارشو روی پیژامه راه راهش میپوشید گفت اسماعیل جان من که از اول بهت گفتم عجله ای نیست، فرار که نمیکنی. باشه اسبا، فامیلی به چه دردی میخوره؟ دختر خاله پروانه میز خواهرمی، خودتم داداشمی. بعد کلی تعارفی که پاره کردن هر کدوم رضایت دادن برن سر کار خودشون. پروانه خانم و دو قلوها گوشه دیگه ای از حیات قالیچه می شستن. از طرف دیگه اوس جعفر و شاگردش حسابی مشغول ملات ریختن و چسبوندن کاشی های آشپزخونه بودن، ردیف پشت ردیف. البته از همون اول که اوس جعفر زود پز روی اجاق و سود زدنشو دید اخماش رفت رو هم. از غذایی که تو زودپز درست میشد متنفر بود، میگفت غذای زورپزیه این. ساعتی بعد مهرسا و درسا مثلا نشسته بودن و کتابشون رو گذاشته بودن جلوشون که نشون بدن دارن درس میخونن، اما برعکس به فکر هر چیزی بودن الا درس خوندن. گوشنشون شده بود و به فکر پاتک زدن افتادن. مهرسا به بهونه آب خوردن پشت رفت آشپزخونه و وقتی دید اوس جعفر حواسش به کار خودشه در قابلمه رو وا کرد و یه تیکه از گوشتش رو نون گذاشت. هم سوخت هم خورد. به نظرش نمکش کم بود. یه قاشق پر نمک ریخت توش و درشو بست و رفت. اوس جعفر نمک ریختنش رو دید. چند دقیقه بعد درسا رفت آشپزخونه و از مهرسا پرسید نون نمیخوری برات بیارم؟ اونم گفت نه و مهرسا رفت سراغ قابلمه و دور از چش مامان یه سیب زمینی از قابلمه کش رفت. احساس کرد غذا نمک نداره. کرد بانوگریش گل کرد و یه قاشق پر نمک به قابلمه ریخت و رفت. اوستای بنا که دید هم مادر هم دو قلوها تو غذا نمک ریختن و از اون طرفم حد زد که این غذا انقدر شور شده که قابل خوردن نیست، با خودش گفت یه کاری کنم این آب گوشت شور نشه ناهارمون. یه کاری کنم نشه اینه بخوریم، بره نیمرو درست کنه بیاره. پروانه خانوم از بس که دیوارا رو سابیده بود و از این طرف به اون طرف رفته بود و کار کرده بود جون به تنش نمونده بود. با دخترها سفره رو تو اتاق انداختن و سبزی و ماست و پیاز ترشی هم گذاشتن. شاگرد اوسا از همه جا بی خبر له له میزد که زودتر کاسه آبگوش به دستش برسه. همون جوری که به کاسه گل سرخی دست پروانه خانوم نگاه می‌کرد و میشمرد که چند تا ملاقه آبگوش نصیبش میشه، نونم تیکه تیکه می‌کرد تا وقت تلف نشه. تا کاسه رو گذاشت جلوش، دو دستی نونای تیکه شده رو ریخت تو کاسه. دختران در حال تیرید کردن بودن. همه با ولع تیرید و به هم می‌زدن تا آماده خوردن بشه، البته بجز اوس جعفر. قاشق اول که رفت روی زبونشون از شوریش حتی نتونستن قورت بدن. پروانه خانم چشماشو جمع کرد، نمیدونست چی بگه. داشت فکر میکرد مگه چقدر نمک ریخته که اینجوری شور شده. دختران صورتشون گل انداخته بود و فکر میکردن که بگن نمک ریختن یا نه. پروانه خانم با صورت سرخ از خجالت گفت اصلا نمیفهمم. اوسا خودت دیدی من یه قاشق بیشتر نمک نریختم. نمیدونم چرا اینقدر شور شده، زبونم سوزوند. پروانه خانم گفت دخترا کاسه ها رو جمع کن، نمیشه این آب گوشت بخوریم. بذاریم برای بعد، شاید چند تا سیب زمینی آبی چیزی بهش اضافه بکنم. الان چند تا تخم مرغ گوجه قاطی میکنم میخوریم. املت سریع آماده شد، خوردن، سیر شدن. با کمک دخترا سفره رو جمع کردن. چای بعد نهار اوس جعفر رو گذاشت جلوش و نشست و بازم گفت به خدا شرمنده شما شدم. هر چی فکر میکنم نمیدونم. سرم دیگه درد گرفت و فکر کردم که چه جوری شده. اوس جعفر که دید حالا سیر شدن و میتونه حقیقتو بگه، رادیوشو کنار گذاشت. خندید و جریان دخترا رو یواشکی براش تعریف کرد و آخرش هم گفت وقتی دیدم غذا دیگه قابل خوردن نیست و حساب کردم که 3 تا قاشق نمک تو غذا ریختین، گفتم یه کاری کنم اصلا نشه درستش کنی. منم برداشتم کل نمکو تو کابینت خالی کردم تو قابلمه. رادیوشو برداشت و موجشو که عوض می‌کرد گفت همون بهتر که غذای زورپذیر رو نخوردین.
با خیال شبی سرخوش به صبح آمدم، سرخوش به صبح آمدم. شاید مگر یک نظر آید سر در برم، شاید مگر یک نظر آید سر در برم. با چشمان تر حیران در بدر، می جویم نشان در هر
جمعه باز درباز شد. اومد پیشم، اولاش برام سخت بود ولی دیگه بهش عادت کردم. بچه رو میگم، بچه همسایه‌مونه، با مامانش میرن سر کار، روز تعطیل میارنش میدنش پیش من. این بچه ها نیستی سرش به این چه میدونم تبلت و این چیزا، من همش در حال بالا پایین پریدن سوال پرسیدنه. اون چیه این چیه؟ صدام در نمیاد وقتی این میره، بس که بهش جواب پس میدن. صبحی اومد تو تا رسید گفت این بوی چیه؟ بو بکش، بوی چیه؟
وای آبگوش پختی.
گفتم بله. جمعه سو آبگوشتش؟
من که نمیخورم.
خودم نخور؟ فکر کردی چی؟ میرم از این کشلقوها میگیرم، غذای امروز همینه. برای اولین بار آروم میشه سه گوشه. من اگه میدونستم اینجوری ساکت میشینه هر جمعه آبگوش بار میذاشتم. خب خوشحال بشکن زنو برای خودم داشتم تو آشپزخونه، دور غذا میچرخیدم تشفرما شدم.
اگه آبگوش خوردم و مردم چی؟
نه ترس، نمیری. اصلا تا حالا خوردی؟
ای نه.
درست حرف بزن بچه، برکت خدا.
پس نمیمیرم.
نه خیر.
اگه دوست نداشتن برام نیمرو درست میکنی؟
بله.
ای بل آه کمالی خودمی.
بعدم میاد با هم سمیمی میشه. آگوشتی کشیدم و خورد، خوشش اومد. یه کاسه اضافه هم کشیدم براش. الانه متاسفانه باز موتورش روشن شده، در حال بپر بپره.
آخ کمالی جونم، هفته دیگه هم آبگوش بذار با سبزی بخوریم. موافقی؟
نه خیر، کارم در اومد. بچه بیا پایین رو میز. تو چرا یه دقیقه آروم قرار نداری؟ کی ما اینجوری بودیم؟ مدام بچه ها چرا اینجوری هم؟ میگم بیشین میخندی؟
از قدیم گفتن سفره‌ای که مادر میندازه دختر جمع میکنه. داستان بعدی از دختری میگه که بالاخره آشپزی یاد میگیره. دختر به مادر اصرار میکرد اما مادر محلش نمیذاش. مامان تو رو خدا اگه تو راضی بشی بابام راضی میشه ها، اجازه بدین برم، به خدا میتونم مواظب خودم باشم. مادر زیر بار نمیرفت، قبول نداشت. تو اینقدر تنبلی که ظرف غذا تو رو کابینت اول آشپزخونه میذاری در میری، انگار گناهه بری تو آشپزخونه، اصلا بلد نیستی یه بشقاب بشوری، حالا میخوای بذارم بری عمرم. مادر بلند شد و با لیوان چایی و قندون رفت سمت پذیرایی. جواب کنکور اومده بود و تو چند رشته میتونست دانشگاه انتخاب کنه. رشته‌ای که پدرش دوست داشت رو تو شهری که سکونت داشتن و رشته‌ای که خودش دوست داشت تو شهر دیگه بود. مادر نگران دخترش بود که تا حالا دست به سیاه‌سفید نزده و فقط درس خونده و نمیتونه از خودش مراقبت کنه و شاید از گشنگی هلاک بشه. فکری کرد. باید مامانو به یه سفر اجباری میفرستاد تا خودی نشون بده. مامان تلفن راه دور مامان بزرگو جواب داد. عزیز آخه این وقت سال؟ آره بزرگ شده ولی نمیتونه، یا غذا شور میشه یا نیمپزه. آره چه میدونم این چند روز مثلا خانوم سرآشپز شده. باشه حالا قول نمیدم، روز سیاوش بیاد خونه ببینم اون چی میگه. نقشه یلدا و مامان بزرگ با موافقت بابا کامل شد و مامان رفت پیش عزیز تا برای چند هفته برن مشهد خونه خاله خانوم خواهر عزیز، اونجا بمونن تا دلتنگی عزیز با دیدن خواهرش رفع بشه. یلدا آستینا رو بالا زد و شروع کرد به کدبانگری. بیچاره بابا سیاوش و آیدین برادرش هر دو موشای آزمایشگاه یلدا شده بودن. البته بیشتر تصمیمای یلدا به املت و نیمرو و نهایت سالاد الویه ختم شد. با اعتراض دو موش آزمایشگاهی، برنج شفته و نیمپز و مرغ غرق در آب که آیدین اسمشو مرغ در رودخانه شناور گذاشته بود هم به لیست اضافه شد. حسرت غذاهای مامان به دلشون مونده بود. البته فامیل نوبتی هم دیگر رو دعوت میکردن و این در نبود مادر خونه تنها زمانی بود که پدر و پسر و البته خود کدبانوی فعلی منزل میتونستن دلی از عزا در بیارن و تجدید قوا کنن. رسم بود اول بزرگترا مهمونی میدادن و بعد پله پله به کوچیکترا میرسید. کتاب آشپزی دخترمه رو همونجا قرض گرفت و از روز بعد دست به کار شد. با قرمه سبزی و قیمه که بابا عاشقش بود شروع کرد. البته تغییرات جزئی رو لحاظ کرد. قرمه سبزی بدون لوبیا و لیمو، چون جای اونا رو بلد نبود و نمیخواست از مامانم کمک بگیر. قیمه هم چون دیر شده بود و میدونست مرغ زودتر از گوشت میپزه با مرغ درست کرد. بابا ولی خوشش اومد، گفت با مرغ خوشمزه‌تره. ولی آیدین قاشق پر از کاهو رو گذاشت دهنش و همونجوری گفت چقدر این بابای ما هوای این دختر لوسشو داره. مهمونی بعدی خونه عموساسان بودن. زنمو یه نگاه به سحر دخترش کرد و با حال پوزخند پرسید یلدا جون پس ما رو خونه خودتون در نبود مامان دعوت میکنی دیگه؟ یلدام که زنمو رو میشناخت و میدونست دوباره بهونه‌ای پیدا کرده تا بگه من و دخترم از جاریم و دخترش سرتریم، بادی به غبغب انداخت و گفت جای مامانم خالیه، همه که میدونین مامانم چه دست پختی داره، منم به خودش رفتم، جونمو برا مهمونام میدم. موقع خداحافظی به همه قول داد آخرین مهمونی خونه خودشون باشه. همین که نشستن تو ماشین آیدین گفت چه اعتماد به سقفی داری یلدا خانوما؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ بابا همون جوری که داشت کوچه بن‌بستنده عقب میرفت و از آینه بغل نگاه میکرد گفت مامانت که نیست خب بیرون غذا میگیری. یلدا محکم گفت نه خودم درست میکنم. آیدین برگشت گفت تو رو خدا رحم کن، فکر حرفای زنمو رو کردی؟ بابا دنده رو عوض کرد و گفت اتفاقا خوب شد که یلدا گفت ما مهمونی میدیم، امسال که ناهید نیست نمیخوام فقط بریم و بخوریم و بیایم، هر رفتی آمدی داره. خلاصه که از همون موقع یلدا رفت تو فکر تدارک غذای مهمونی. یه کاغذ برداشت و کتاب آشپزی قرضی رو گذاشت جلوش، رفت سراغ زرش بلو، گفت همه مرغ درست میکنن، به قول مامان بزرگ مرغ گل سفره است. اما بعد بازم فکر کرد که نه، بهتره یه چیزی درست کنه که برنج نداشته باشه. خب میترسید که این حجم از برنج شفته بشه آبروش بره. رسیده بود به خان هفتم و باید سربلند بیرون میومد. بابا رو تونسته بود راضی کنه که اجازه رفتنشو بده. باید مامانو هم با تعریفهای فامیل از غذاش راضی میکرد. آخر شب موقع خواب بود که مغزش جرقه زد و گفت بابا به همه بگیم روز جمعه نهار بیان خونمون. فهمیدم چی درست کنم. یه آبگوشت پرملات میذاریم، راحت و خوشمزه و باب دندون همه. نخود لوبیا رو خیس کرده بود و همراه با گوشت و قلم از شب روی شعله ملایم گذاشته بود تا بپزه. حدودای ظهرم کلی ادویه و رب و مخلفاتش رو اضافه کرد. آیدینم مأمور خرید نونسنگک و دوغ شده بود. چنان بوی آبگوشتی را افتاده بود که هر کی از راه می رسید منتظر خوردنش بود. سفره پهن شد و سبدای سبزی خوردن تازه و پیاز کنار کاسه های سیر ترشی و لیته چیده شد. نونای سنگک برش خورده، همه جای سفره بود. کاسه های آبگوشت دست به دست شد و همه مشغول خوردن شدن. به به گفتنا دل یلدا رو غنج میداد. زنمو هم که میخواست کم نیاره گفت دستت درد نکنه یلدا جون. این چند وقته انقدر برنج خورده بودیم واقعا خسته شدیم. مرغ که دیگه نگو. خیلی خوب کردی آبگوشت درست کردی. یلدا خوشحال بود که همه راضی سر سفره نشستن. سر و صدای قاشق زدن ته کاسه ها تو صدای خنده مهمونا گم می شد.
با تو باشم روی ابرام، با میذاری روی دردام، با تو زهرا لاله زار موره، زمستون با تو بهاره، با تو بودن مثل رویاست، چشمایی که رنگ دریاست. کاش میشد میشه با تو باشم، تو کیف دستی تو جاشم. کاش میشد ببینمت همیشه، چف بشیم مثل یه قاب و شیشه.
لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
سلام، خونه ای؟ میگم خوب این پیغامگیرا هستن ها، والا من چجوری حرفامو بهت میزدم. میگم امرو که جمعه است نریم دربند یه آبگوش بزنیم؟ همیشه میگفتی آبگوش رو باید تو طبیعت خورد. بریم، هم هوا خنک شده هم میچسبه. راستی بچه هم سراغتو میگرفتن، گفتن هنوز آبگوش خور هست یا نه؟ نکنه درس خونده دکتر شده دیگه آبگوشت رو گذاشته کنار؟ گفتم نه بابا، هر چی رو بذاره کنار آبگوشت رو بل نمی کنه. اصلا اگه شد به بچه هم میگم بیان، یا خودمون فقط بریم، نمیدونم، زنگ بزن بهم بگو. فقط جمعه ای نمون تو خونه، دلمون میگیره، بزنیم بریم طرفی. پیغام گرفتی بهم زنگ بزن، منتظرم. و فعلا خداحافظ.
بوی غذا منو میبره به قدیما، اون موقع که دوست داشتم جمعه بیاد و دور هم آبگوش بخوریم. دور هم چقدر خوش میگذشت، اصلا نمیفهمیدیم چطوری میگذره. یادش به خیر. الو، آره بیا بریم، بوی غذا و خود غذا رو از دست ندیم، بریم خاطرهای جدید بسازیم، دور هم باشیم این جمعه ای. غم غروب جمعه رو با خاطره جدید و غذای خوشمزه عوض کنیم. راست میگی، جمعه نمونیم تو خونه، بیا بریم.
الو، رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه های ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار میکنیم در رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.